فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم شرح عین 19 در این که نفس بعضی از اشیا را به قوای خود درک کند و بعض دیگر را به ذات خود. از جولان چشمه های پرآب این است که نفس بعضی از اشیا را به وسیله قوای خود که چون آلت و وسیلهی برای اویان درک می کند، مثل وقتی که این شخص عنصری طبیعی را ادراک کند و بعضی از اشیا را با ذات خود درک نماید، مثل وقتی که ذات و آلات خود را که به عنوان مرتبه نازله اویان درک می کند. نفس به خودش علم حضوری داره، به آلات خودش هم علم حضوری داره. محقق طوسی در ابتدای شرح بر نمط سوم اشارات در تفسیر این کلام که نفس کمال اول جسم طبیعی عالی و صاحب حیات بالقوه است گوید معنای این کلام آن است که نفس دارای آلاتی است که ممکن است افعال حیات. افعال حیات مثل چی؟ کارهایی که یک موجود حی انجام میده. چیه؟ چون تغذی، غذا خوردن، غذا جذب کردن و نمو، رشد کردن و تولید، تولید مثل کردن یا تولید خود سلول‌های بدن و ادراک و حرکت ارادی و نطق با توسط آن و یا بدون توسط آن از او صادر شود. اینا همه هر کدام آلتی میخواد دیگه. تغذی، نمو، رشد، چقدر آلاتی داریم که هر کدام از اینا یک کاری رو باید انجام بدن. که انسان وقتی فکر میکنه روی این آلاتی که خداوند در اختیارش قرار داده که اگر فاقد یکیش بود از کجا میخواست تحصیل کنه؟ اگر فاقد یکیش بود که اصلا میمرد، یعنی حیات ادامه پیدا نمی کرد. اگه تغذی نمیتونست کنه، نمو نمی کرد، ادراک هر کدومش نبود، انسان اصلا نبود. ولی برفرض اگر می بود از کجا میخواست به دست بیاره؟ یا من لا طبیع نعمه بالاسمان در صحیفه سجادیه، ای خدایی که نعمتهای او با پول خریدنی نیست، نمی فروشد نعمتهای خود را به ثمن و بها، رایگان داده اینا رو. و منظور آن است که بدون واسطه شدن این آلات نیز ممکن است که افعال حیات تحقق پیدا کند، چون نطق که همان ادراک کلیات است. نطق میدونید دو تا معنا داره، یک معناش به معنای صحبت کردن، حرف زدن. خب که این آلت میخواد دیگه، زبون میخواد، حنجره میخواد، لب و لب میخواد. اما یه وقت فیلسوف میگه نطق و منظورش تعقله. تعقل، نفس ناطقه وقتی میگیم یعنی نفس عاقله، نفسی که تعقل میکنه. نفس عاقله، نفس ناطقه دیگه احتیاج به این آلات ظاهری نداره. شیخ رئیس در فصل دوم بحث نفس در اشارات به هنگام بحث از دلیل تجربی اثبات وجود نفس، که یادتون باشه بحثش گذشت، اونجایی که اثبات میخواد کنه نفس رو، جناب شیخ رئیس آقا جان همین کتاب اوائلش آوردن، فرمودن خودت رو در یه اتاقی در نظر بگیر که سکوت محضه، هوا معتدل، نه سرم سرد نه گرمه، و تو هم در جایی در هوا قرار گرفته ای، بدنت روی جایی نیست که بخواید لمس کنی، چشمات هم بسته است، گوشات هم چیزی نمیشنوه، اعضا و دست و پات هم از هم جدا هستن. منظور اینه که هیچ کدوم از آلات تو کار نمی کنه. آیا اونجا به خودت علم داری یا نداری؟ این دلیل تجربی بود که ایشون ذکر کردن برای اثبات نفس، که نفس یه چیزی غیر از این آلاته. فکر نکن تو به کار بردن این آلات تو رو تشکیل میده. هیچ، تمام این قوا هم که تعطیل باشه تو هستی، تو خودت رو ادراک میکنی. میفرماد اونجا معنای بدون توسط آلات را به وضوح بیان کرده است، چنان که در عین سوم به کلام او اشاره کردیم که گفت ذاتت را در حال حاضر و قبل و بعد آن به چه چیزی درک کنی؟ و شیخ قدس سره در این فصل در صدد اثبات این است که انسان نفس خود را تنها به وسیله همان نفس درک می کند. خودش رو به وسیله خودش درک می کنه، نه چیز دیگه ای. مرحوم صدرا در فصل پنجم از باب دوم مبحث نفس اسوار در این باب سخن گفته است. مرحوم سبزواری در حاشیه بر قرر دوم از فریده اول مقصد چهارم در کتاب قرر الفوائد می فرماید در باب ادراک کلیات و جزئیات سه قول وجود دارد. در میان فلاسفه سه تا قول کلن وجود داره در باب ادراک کلیات و جزئیات. یکی آن که نفس ناطق کلیات را درک می کند و قوای او جزئیات را، این یه قوله، و به علاقه مجازی است که ادراک جزئیات به نفس اسناد داده می شود. یعنی ما اگه میگیم نفس ادراک میکنه، به مجاز میگیم نفس ادراک میکنه جزئیات رو. نفس فقط ادراک کلیات داره. این قوا مثل چشم و دست و اینا هستن که جزئیات رو درک میکنن، نه نفس. قول اوله. چنان که حضرت حق میفرماید یا هامان ابن لی سرها. این قرآن کلامی که فرعونه که به هامان وزیرش گفت برای من کوشکی بساز. خب این چه ربطی داره؟ میگه هامان داره اونجا کار انجام میده. مثل این میمونه که نفس قواش دارن کار انجام میدن. ما اون ساخته رو میگیم ساخته ای فرعونه، مثلا اون اهرام مصر رو، در حالی که خود فرعون که نساخته اونا رو، اون نیروها و به اصطلاح اون چیز اونا رو درست کردن. میگه اینجا هم نفس کلیات رو ادراک میکنه، قواش جزئیات رو. ما مجازن نسبت میدیم. خب و این قول در نهایت سخافت و بطلان است، زیرا این حرف شبیه این است که بگوییم زید کور و کر میبیند و میشنود چون خادم او سمیع و بصیر است. مثل این باشه که کسی که کور و کر بگی میبینه میشنوه چون خدمت گزارش میبینه میشنوه. اگه بخوای بگی نفس جدای از قوا و قوا جدای از نفس ادراک میکنن، مثل این قول میشه. این قول اول بود. قول دوم که بعضی از محققان بدان قائل شدن این است که نفس کلیات را به ذاتهی درک می کند و به کمک آلات خود جزئیات را درک می کند. ولیکن اگر قوا را مباین ازلی با نفس بدانیم، چنین چیزی معقول نخواهد بود. مباین ازلی بینونت، مباینت دو تا چیز بودن، بین اون فاصله است، مباینت چیزی که از چیزی جدا باشه. این جدا بودن نفس از قوا چه جور جدا بودنی هست. این البته برگرفته از کلام امیر مؤمنانه، حضرت در مورد توحید میفرماد توحیده تمییزه عن خلقه، توحید خداوند اینه که او رو از خلقش جدا بدانی. اما چجوری جدا بدانیم؟ و حکم التمییز بینونت صفه لا بینونت عزله. اما این جدا کردن خالق از مخلوق جدایی صفته، نه اینکه کلن اونا رو از هم جدا بدانی، بگی خلق یه چیز، خدا یه چیز دیگه است. بینونت صفت، بله صفات خالق رو مخلوق نداره، نه اینکه از هم جدا باشن. ایشون هم ازلی رو از هم، بینونت ازلی رو از همین حدیث گرفته. ولیکن اگر قوا را مباین ازلی با نفس بدانیم چنین چیزی معقول نخواهد بود. ازلی یعنی کلن عزلت، جدا باشه از هم، میگه از چنین چیزی نمیشه. و گاه این گونه توجیه شده است که نفس جزئی را بر وجه کلی ادراک میکند. میگه نفس ادراک کلیات داره، جزئی رو هم به نحو کلی ادراک میکنه. بعد چجوری میشه جزئی رو به نحو کلی ادراک کرد؟ مثل نوع منحصر در یک شخص. مثلا انواع که داریم، یه نوع انسان، انسانی که یه شخص بیشتر، یه فرد بیشتر نداشته باشه، میشه کلی دیگه، چون یه دونه است. مثل ادراک او چنین چیزی دست مثلا برای نفس باشه که کلی ادراک کنه، جزئیات رو به نحو جزئی ادراک نمی کنه. یه قول اینه که به نحوی کلی ادراک می کنه، مثل اینکه ادراک یه نوع که یه شخص بیشتر نداشته باشه. پس هرگاه باصره چشم صورت شخصی را ببیند، در حقیقت نفس درک می کند که در عالم وجود شخصی است که موصوف به فلان رنگ و فلان شکل و فلان وضع و سایر مختصات اوست. جزئیات مختصات دارند دیگه، و خلاف کلیات. و این ادراکات به نحو کلی است، یعنی احساس جزئی به وسیله قوا سبب تنبه نفس به کلیت مخصص می شود، که نفس توجه میکنه به اون کلیت، جزئی رو به نحو جزئی درک نمیکنه، جزئی رو اون کلی جزئی رو درک میکنه. مثل اینکه یک انسان رو اون حقیقت انسان، انسان عقلی و انسان کلی رو که گفتیم، او رو درک میکنه. در جواب میگه ولی میدانی که ذم کلی به کلی مفید جزئیات نیست، اگرچه هزار مخصص وجود داشته باشد. این یه بحثیه در فلسفه. جزئیات مخصص دارن، یعنی خصوصیاتی داره هر جزئی که در جزئی دیگر نیست. کلی این خصوصیات، این مختصات رو نداره. بین انسان کلی، اون انسان کلی سفیده، سیاهه، بلنده، کوتاهه، هیچ کدوم از اینا رو نداره و همه اینا رو هم داره. اما انسان جزئی یا باید سفید باشه، یا باید سیاه باشه، یا بلند باشه، یا کوتاه باشه، یعنی تمام این خصوصیات رو باید دارا باشه، مخصص داشته باشه که جدا بشه، و الا به چه چیز جدا میشه؟ لااقل اینه که خصوصیت مکانی، این در یه مکانیه، اون جزئی دیگه در یه مکان دیگه است، تخصیص پیدا کرده به یه مکان، او تخصیص پیدا کرده به یه مکان دیگه. میگه اینجوری که شما میفرمایید نفس کلیات رو به نحو جزئیات رو به نحو کلی ادراک کنه اصلا جور در نمیاد. قول سوم این است که نفس دارای مراتب و شؤونی است، چنان که خدای تعالی فرمود لقد خلقکم اتوارا، شما را اتوار طور طور آفریدیم، یعنی شما یک طور نیستید، شما اتواری هستید. شنیدید میگن طرف خیلی اتواریه؟ اتواری یعنی چی؟ یعنی طور طوره. همه انسان ها اتواری هن، همه انسان ها اتواری هن، هر مرتبه از وجودشون یه طوره. اون اتواری که میگن مسئله روانشناسیه، میگه هر جا یه طوریه، یه جا عصبانیه، یه جا خوشحاله، یه جا بدحاله، یه جا تو یه حال نیست، یه طور نیست. ولی حقیقت اینه که ما اتواری هستیم، یک هویت داریم با اتوار مختلف. هویت اون منیت، یه منه، اما این من اتوار مختلف داره. پس مرتبه ای از این نفس، یعنی طوری از این نفس، کلیات را درک می کند و مرتبه دیگر صور جزئیه را. یه طورش اونجوره، یه طورش اینجوره. و نفس اصلیست محفوظ، اما در تمام اینها اون نفس محفوظه. و قوا و آلات وجوه و درجات آن هستند. درجات وجوه درجات نفسن و مقهوراتی هستن که در آن فانی هن. یعنی نفس به همه قاهره، چه به عقل، چه به حس، چه به خیال، چه به وهم، به همه اینها قاهره و اینا همه مقهور نفسن. مقهوراتی هستن که در آن، یعنی در نفس فانی هن. و آثار نفس به وسیله آنها ظهور و بروز پیدا می کند. این آثاری هم که از این قوا هست مال نفسه که آثار نفس به وسیله آنها بروز می کنه. آقا شما یک کسی می پرسید که مثلا آیه قرآن میگه خداوند در جنگ بدر فرشتگان رو به کمک شما فرستاد. میگفت چرا خود خدا نیامد کمک کنه؟ چرا فرشته ها رو فرستاد؟ چرا؟ خب اینها فرشتگان همینجوری که ما قوا داریم، نفس ما، فرشتگان هم قوای این عالمن. وقتی خداوند قدرتش رو اعمال میکنه اون فرشتگانن که عمل میکنن. همونجوری که شما وقتی مثلا به کسی میخوای کمک کنی دستتو دراز میکنی، مثلا دست او رو میگیری، بعد طرف بگه آقا چرا دستتو دراز کردی، خودت منو کمک میکردی. یا آقا دست من که جدای از من نیست، اگه دست من تو رو گرفتی یعنی من تو رو گرفتم. این نفس در این شأن، در این طور وقتی عمل کنه میشه این مثلا دست. حق تعالی در این شأن، در این عالم وقتی قدرتش رو اعمال میکنه میشه اون فرشته، میشه جبرئیل، یه جا میشه جبرئیل اون قدرت، یه جا میشه میکائیل، یه جا میاد پایین‌تر فرشتگان جزئی‌تر میاد تو خود همین عالم هستن. مگه نمیگه ما باران رو نازل میکنیم؟ کوچکترین انفعالات این عالم رو خداوند میگه به خودش نسبت نمیده. علم تر ان الله یزجی سحابن، آیا نمیبینی که خداوند ابرها رو متراکم میکنه؟ ابرها رو بادها متراکم میکنن، ولی خداوند نسبت میده به خودش، چون اینا جدای از حق نیستن. فرمود و آثار نفس به وسیله آنها ظهور و بروز پیدا میکند. پس فعل قوا در حقیقت فعل خود نفس است، بدون آن که بخواهیم از هیچ گونه مجازی استفاده کنیم، چنان که صاحب وجدان صحیح حکم میکند به این که همان گونه که ادراک کلیات به نفس اسناد داده میشود، ادراک جزئیات نیز به نفس نسبت داده میشود و هیچ گونه تفاوتی در بین نیست، تفاوتی بین این دو تا نحو ادراک نیست. گوییم، اینجا این کلام کی بود؟ حاجی سبزواری. اینجا گوییم که میفرماد، یعنی تعلیقه خود آقا جان، قول سوم رأی صاحبان حکمت متعالی است، دیگه اون افق عالی حکمت که با نور برهان صحیح و شهود عرفان صریح آن را اثبات کرده اند، چنان که در مواضع مختلفی از اسفار به همراه براهین محکم و استوار مطرح شده است، از جمله در فصل نهم از باب سوم کتاب نفس در بحث این که هر بدنی دارای نفس واحدی است، هر بدن یک نفس داره که قوا از آن نشأت می‌گیرد و آن قوا به عنوان تفاصیل ذات نفس و شرح‌های هویت آن میباشند، میگوید هر بدن یه نفس داره که قوا از او نشأت گرفتن. میگوید چی؟ نفس انسانی چون جوهری قدسی و از سنخ ملکوت است، دارای یک وحدت جمعی است. عالم ماده نهایت درجه تکثره، کثرت آباد تزاحم اینجا. از اینجا که بالاتر بریم، هرچی به طرف بالا بریم به طرف جمعیت میریم، اون سهولت کثرت شکسته میشه، هی میریم به طرف وحدت. نفس ما هم چون از سنخ ملکوته یک وحدت جمعی داره که ذل و سایه وحدت الهی است، ذل و سایه مظهری از اون وحدت الهی است، و هرگاه به موطن اصلی خود رجوع کند خود به ذاتهی قوه عاقله است. به موطن اصلی خودش که رجوع میکنه قوه عاقله میشه و نیز متضمن قوه حیوانی است با تمام مراتب آن. تمام مراحل قوای حیوانی رو هم داراست، از حد تخیل که بالاترین حد حیوانیه گرفته تا حد احساس لمسی که آخرین مرتبه حیوانیت در پستی است. خود حیوان هم میدونید قواش مراتبی دارن، پایین ترین مرتبه قوای حیوانی قوه چیه؟ لمسه دیگه، اون ضعیفترین قوه ادراکی حیوانیه. بالاترینش چیه؟ قوه خیال، یا بگیم قوه وهم. حالا اینجا جناب ملا صدرا تخیل رو فرمودن، وهم رو هم حیوانات دارا هستن، قوه واهمه رو ادراک معانی میکنن حیوانات. مثلا دشمنی یک معناست، دوستی یک معناست، سگ محبت صاحبش رو میفهمه، محبت یه معناست، محبت رو با چشم نمیشه دید، محبت رو نمیشه تصور کرد، ولی ما یه قوه‌ای داریم به نام واهمه که این معانی رو متوجه میشه. مثلا وقتی شما به یه حیوان سگ نون میدی بخوره، این میفهمه شما داری بهش محبت میکنی، پس قوه واهمه رو داراست. یا اون بره وقتی گرگو میبینه فرار میکنه، معنای دشمنی رو میفهمه که این دشمنشه، پس قوه واهمه رو هم حیوانات دارن، ادراک معانی جزئیه. حالا فرمود از تخیل گرفته تا حد احساس لمسی، همه رو نفس انسان داراست و همچنین دارای قوه نباتیست با تمام مراتب آن، که پایین ترین آن قوه قاضیه و بالاترین آن قوه مولده است. تمام مراحل گیاه رو هم داره، پایین ترینش میگه قوه قاضی است، قضا گرفتن، ریشه ها قضا میگیره دیگه. این اون پایین ترین مرحله نبات که شروع میشه، اون گرفتن قضاست. بالاترینش اون تولید مثلشه، حالا به اون صورتی که خودش تولید مثل رو انجام میده. و نیز دارای قوه محرکه طبیعیه است که قائم است به بدن. خب میگه نفس انسان از اون مرحله تعقل داراست تا مرحله حیوانیت تا مرحله نباتیه، تمام این کمالات رو با هم داراست. این همون قول چی بود؟ قول سوم بود، قول سومی که. اما قول دوم که مرحوم سبزواری آن را ذکر کرد، مختار محققان مشاست و مراد از بعض محققین خواجه نصیرالدین طوسی است که در شرح بر فصل هفتم از نمط سوم اشارات در بحث ادراک چنین می نویسد: ادراک، اون بحثی که بحث دوم چی بود؟ گفت نفس جزئیات رو به نحو کلی ادراک می کنه. از قضا در علم الهی هم مشا همینو میگن. مشا در علم الهی که آیا خداوند به جزئیات به نحو جزئی علم داره یا به جزئیات علی سبیل الکلی علم داره، که ابن سینا اینجوری که در خاطرم هست، حالا در شفا یا در نجات بحث رو مطرح میکنه که علم خداوند به جزئیات علی سبیل کلیه، که حالا خب خیلی ایراد گرفتن به این بحث که نه خیر، این مغایر شریعته، چون آیه قرآن میفرماد لا یعذب عن علمهی، هیچ چیزی از علم خدا پوشیده نیست. ما تسقط من ورقت لا یعلمها، این جزئیات و ریز اتفاقات این عالم در علم الهی هست. اونا هم اگه میگن علا نحو کلی، به خاطر اینکه در بعضی از جاها گیر میکنن در علم الهی که محل حوادث نشه خداوند، یه جاهایی رو میخوان درست کنن یه جاهایی رو. بعد حضرت آقا یه وقتی در مورد این بحث که ابن سینا یا مشا در مورد علم الهی میگن علا نحو کلیه، میفرمود خود شیخ الرئیس میدونه که خداوند به جزئیات علم داره. اونجا بحثش در مورد عالم کلیاته که در مرتبه کلیات جزئیات راه ندارن. اونجا چجوری علم داره که میفرماد اونجا الان نحو کلی علم داره. حالا اون بحثش باید، منظور اینه که اگر اینجا اینو مطرح کردن، مشا در علم الهی همچنین چیزی رو دارن. حالا خواجه نصیر طوسی در شرح سوم نمط سوم میفرماد چی؟ میفرماد ادراک تنها حصول صورت آن در آلت نیست. ادراک چیه؟ حصول صورت آن در آلته. آره؟ یعنی همین که عکس چیزی بیفته تو چشم ما ادراک صورت میگیره؟ نه. آیا همین که دست تو گذاشتی رو این صفحه کتاب اینو لمس کردی، خب صورت این در نزد آلت تو حاصل شده، اینجا علم ادراک صورت میگیره؟ نه، ادراک تنها حصول صورت در آلت نیست، بلکه عبارت است از حصول در مدرک به خاطر حصول در آلت. باید این صورتی که در آلت حاصل شده به مدرک که اون عقله یا نفسه واصل بشه تا ادراک صورت بگیره. ولا قبلا گفتیم اگر مثلا کسی عصب دستش قطع بشه، دستشو تو آتیش هم بذاره هیچ احساس نمیکنه. خب این صورت در آلت پیاده شد اما نفس ادراکش نکرد. می دانیم که محقق طوسی در شرح اشارات آراء مشاء را تبیین می کند و متعرض معتقدات خود نمی شود. محقق طوسی خیلی علامه بزرگی بوده، خواجه نصیر، و اصلیتش هم ساوهی بودن. می دونید خواجه نصیر طوسی، ایشون خب اشارات رو شرح کرده اما کلام ابن سینا رو باز میکنه اونجا و خودش اعتقادات شخصی خودش رو مطرح نمیکنه، همچنان که بعضی مطالبی در جاهای دیگه گفته که اصلا مغایر اون چیزی که در شرح نوشته. میگه من میخوام حرف ابن سینا رو بگم چی میگه، نمیخوام اعتراض کنم به حرف ایشون. لذا آقا جان میفرماد ایشون هم اگر چنین چیزی گفته، خود خواجه نصیر در خیلی از مباحثش حکمت متعالی است بحثش، که خیلی از مواضع رو ملا صدرا از خواجه نصیر گرفته در حکمت متعالیه. لذا آقا جان میفرماد که متعرض معتقدات خود نمیشود، چنان که خود در ابتدای شهر بدین معنا تصریح میکند و میگوید بر خود شرط کردم در مواردی که رأی شیخ را خلاف اعتقاد خود یافتم متعرض ذکر معتقدات خود نشوم، چرا که تقریر غیر از رد است و تفسیر غیر از نقد. میگه شما یه موقع میخوای یه کلامی رو تفسیر کنی که این آقا چی داره میگه، این یه حرفه، یه موقع میخوای کلامشو نقد کنی اون یه حرف دیگه است. میگه من اینجا فقط میخوام تفسیر کنم، شرح کنم، چون فخر رازی قبل از ایشون اشاراتو شرح کرده، بعد خب خیلی جا اعتراض کرده، اعتراضاتش وارد نبوده، بعد ایشون جناب خواجه نصیر میگه ایشون اصلا آمده جرح کرده اشارات رو، شرح نکرده. تو اگه میخوای شرح کنی باید ببینی ایشون چی میگه، اون مطلب رو باز کنی. لذا هیچ جا اعتراض به ابن سینا نمی کنه خواجه نصیر. چرا؟ بله، بنابراین نتیجه میگیریم که قول مذکور قول مشاء است نه قول خواجه نصیر. اون قول دومی که آوردن خب، اما این که صاحب قرر فرمود اگر قوا با نفس تباین ازلی داشته باشند چنین چیزی معقول نیست، این مجرد فرض و تصویر است. بر فرض اگر کسی چنین چیزی بگه که قوا از نفس جدا باشند و احدی از مشاء چنین حرفی نزده است، زیرا مشائیان تصریح میکنند که قوای نفس فروع و شاخه های آنند و فرع با اصل تباین ازلی ندارد، مثل شاخه درخت. وقتی که شاخه مباینه با درخت باشد و از آن قطع شود، هیزم خواهد بود نه شاخه درخت. اگه جدا تصور کنیم که دیگه شاخه او نمیشه. شیخ در فصل ششم نمط سوم میگوید پس این جوهر در تو واحد است، جوهر نفس، بلکه آن جوهر در حقیقت خود تو هستی و آن جوهر واحد دارای فروع و قوایی است که در اعضای تو گسترده است. خب این قول ابن سیناست دیگه، مشا چنین چیزی نمیگن که قوا مباینت ازلی دارن با نفس. اونی که جناب حاجم الله هادی سبزواری فرمود اگر کسی اینجوری بگه، نه اینکه مثلا مشا اینجوری میگن، خب این تبصره حالا مطالبشو بیایید تا قسمتی که و از جمله کلمات محقق طوسی در شهر بر فصل هفتم از نمد سوم اشارات این است که ادراک تنها این نیست که شی در نزد حس حاضر باشد، بلکه معنایش این است که شی به خاطر حضور نزد حس پیش مدرک نیز حاضر شود. وقتی در نزد حس حاضر میشه، در نزد مدرک نفسه حضور پیدا کنه، از در غیر صورت ادراکی صورت نمیگیره که. نه اینکه این شی دو بار حاضر شود، یعنی یه بار نزد آلت حاضر بشه یه بار نزد نفس، میگه نه اصلا یکیه. پس بدین ترتیب مدرک اصلی نفس است، یعنی چشم ما نیست که میبینه، در اصل نفس ما داره میبینه، چشم وسیله ایست برای دیدن نفس، چشم وسیله است برای دیدن نفس، نه اینکه دو بار اتفاق بیفته، یه بار بگیم چشم ادراک میکنه یه بار نفس، نه. پس بدین ترتیب مدرک اصلی نفس است، ولیکن به واسطه حس ادراک میکند. یکی دیگر از کلمات محقق طوسی این است که بسیاری از بزرگان در فلسفه درباره این کلام که نفس محسوسات جزئی را با آلت درک می کند و معقولات را با ذات خود، گفتند که مدرک جزئیات آلت است نه نفس، و بعضی بران عیب گرفتند که آنان قائلند که نفس جزئیات را درک نمی کند، و جمله این اعتراضات و ایرادات بر فهم این گروه وارد است نه بر قول حکما. میگه اینا نفهمیدن اونا چی میگن، اون حکما خواستن مطلب رو تبیین کنن گفتن. بله، میگویم به خاطر همین اشتباه و نظایر آن است که عده‌ای قائل شدند به این که نفس در شخص واحد واحد نیست، به خاطر همین فروعات شؤونات نفس بعضی ها قائل شدند که هر کسی یه نفس نداره، نفس واحد نیست، بلکه در یک بدن شخصی نفوس متعددی وجود دارد. چرا نفوس متعدد؟ که بعضی از آن حساس، بعضی مفکر و بعضی شهوانی و برخی دیگر غضبی هستند، و همین توهم محققان از فلاسفه الهی را بران داشته که براهینی بر رد آن اقامه کنند. اونا چی میگن؟ میگن آقا ما چند تا نفس داریم. حالا استدلالم که میکنن به این صورته، میگه تو در خودت چند تا شخصیت احساس میکنی، مثلا گرسنه هستی، طبیعتت رسیدی به غذا، طبیعتت میگه بخور، اما یه چیزی در تو هست مثل اسبی که صاحبش دهنشو میکشه میگه نه این مال مردمه. خب اون که میگه بخور با این که میگه نخور، اون که میگه این مالو وردور، بعد تو میگی نه من نباید بردارم، پس معلوم میشه دو نفری تو، یه نفرت میگه بخور، یه نفر میگه نخور. مثل اون اسب بود صاحبش سوارشه، این میاد آب بخوره، این دهنه رو میکشه، پس دو نفرن دیگه ها. یکی تفکر میکنه، یکی احساس میکنه، احساساتو داره، یکی قوه غضبیه داره، یکی قوه شهویه داره، چندین نفسه. یکی میبینه، یکی میشنوه، یکی از این راه آمدن این مطلب رو مطرح کردن که هر کس چند تا نفس داره، یه نفس نیست. فرمودن محققان از فلاسفه آمدن بر رد این مطلب احتجاج کردن، دلیل که نه خیر آقا ما یه نفس بیشتر نداریم. اونا از کجا به اشتباه افتادن؟ این قوا رو که دیدن، یه جا احساسه، یه جا تخیله، یه جا توهمه، یه جا تعقله، پس گفته اینا چند تا هن، قوا چند تاست، نفس یکیه. براهینی بر رد آن اقامه کردن و احتجاج بر وحدت نفس بنمایند، احتجاج کنند که نفس یکیه، چنان که فصل دهم از باب پنجم نفس از کتاب المباحث المشرقیه فخر رازی متکفل چنین مطلبی شده است. او در عنوان فصل این چنین آورده است: فصل دهم در احتجاج قدما بر وحدت نفس. شما کتابتون درسته؟ و دلایل آنها را در این باب ذکر کرده است که نفس یکی بیشتر نیست. صاحب مباحث مشرقیه می نویسد: قائلان به کثرت نفس در مقام احتجاج چنین گفتند. اونایی که قائلان چند تا نفس داریم چی دلیلشون چیه؟ اینا میگن می بینیم که نبات یعنی گیاه دارای نفس غذایی است و حیوانات را می بینیم که دارای نفس غذاییه و حساسه هستن، هم تغذیه میکنه هم احساسات داره حیوان، گیاه دیگه او رو نداره، ولی نفس مفکره و عقلیه ندارد، حیوان دیگه اینو نداره فکر کنه تعقل کنه. پس وقتی که میبینیم در جایی نفس نباتیه هست ولی حساسه نیست، و یا نفس حساسه هست ولی نفس ناطقه نیست، می فهمیم که این نفوس با هم متغایرند. متوجه شدی چی شد؟ یک جا میگه نفس گیاهی هست حیوانی نیست، یک جا نفس حیوانی هست انسانی نیست، پس اینا با هم فرق میکنن، این نفوس با هم متفاوتن، زیرا اگر واحد بودند محال بود بدون حصول همه آنها یکی از آنها موجود شود. میگه اگر اینا یکی بودن، یکیشون که میرفت کنار اون بقیه دیگه نمیتونستن حاصل بشن. و وقتی ثابت شد که این نفوس متغایرند و هر کدام مستغنی از دیگری است، و با این حال همگی در انسان مجتمع هستند، می فهمیم که همه آنها متغایرند و در این حال متعلق به یک بدن واحد، نفوس مختلفی هستند که به یک بدن تعلق دارند. به همین دلیل اینا حرف اینا رو دارم میگم ها، حالا هم تفسیره، حالا نقد نیست. به همین دلیل شما توی یه راهی میری میگی برم نرم، یه پاد میره یه پاد بر میگرده، میگه پس اینجوری دلیل میگه تو دو تا نفس داری یا سه تا یا چهار تا. خب استدلالی که اینا میکنن میگن که این نفوس جدا جدا وجود داره. میپرسیم که حالا قبل اینکه جوابو بخونیم چی فرمودن، آیا نفس حیوانی که قوه نباتی نداشته باشه وجود داره؟ بگید. بله؟ نه. نفس انسانی که قوه حیوانی و نباتی نداشته باشه وجود داره؟ پس مستقل از هم وجود ندارن که شما میگید مستقل وجود دارن. اینا مثل طبقات مونه، یه خونه ای هست یک طبقه است، یه خونه ای هست دو طبقه است، یه خونه ای هست سه طبقه است. ما سه طبقه سوم بدون اول و دوم نداریم، طبقه دوم بدون اول نداریم، که اینا سوار میشن به روی هم. بله ما نفس نباتی داریم، مستقله، حیوانی نیست، اما نفس حیوانی بدون نباتی نداریم. نفس حیوانی داریم که نفس انسانی نداره، مرتبه انسانی رو نداره، اما مادونش رو داراست. پس اینا مستقل از هم موجود نیستن، بلکه کمالی فوق کمالیه که دارا شده این نفس. زمان چقدر مونده؟ تمام شد. خب جوابش رو پس میذاریم انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Sonra